تصور کنید شما به دستیار هوش مصنوعی خودتون یه دستور خطرناک میدین. مثلا میگین کدهایی بنویس که بتونم فایروال این سرور رو دور بزنم. خب در حالت عادی انتظار دارین یه پیام قرمز بیاد که بگه من اجازه انجام این کار رو ندارم. درسته؟
دقیقا. این همون چیزیه که همه ما بهش عادت کردیم.
آره، ولی خب داستان عوض شده. به جای اون ارور، سیستم تو کمال آرامش دستور شما رو قبول میکنه. اما چیزی که شما نمیدونین اینه که سیستم تو کسری از ثانیه بدون اینکه اصلا بهتون خبر بده، درخواستتون رو از اون هسته قدرتمند اصلیش جدا کرده و فرستاده به یه نسخه خیلی ضعیف‌تر و خنگ‌تر از خودش.
آها. یه تغییر مسیر کاملا نامحسوس.
دقیقاً. شما فکر میکنین دارین یه ماشین فرمول یک رو میرونین، ولی سیستم یواشکی موتور ماشین رو با موتور یه چمنزن عوض کرده. این سناریو مال یه فیلم علمی تخیلی نیست. از دیشب که 10 ژوئن 2026 بود، این شده واقعیت جدید مدل زبانی شرکت آنتروپیک. خب بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون اخباری که تو چند ساعت گذشته منتشر شده اصلا فقط چند تا آپدیت ساده نرم افزاری نیستن.
راستش ماجرا خیلی عمیق‌تر از یه عرضه محصول ساده است. مأموریت ما تو این واکاوی اینه که خب از سطح تیترها عبور کنیم. ببینید اگه با دقت به اتفاقات دیشب نگاه کنیم، یه خط ربط نامرئی بین همه این خبرها هست.
چه خط ربطی؟
خط ربط بین قمار بزرگ آنتروپیک تو معماری هوش مصنوعی، اون جنگ فلسفی عمیقی که مایکروسافت به راه انداخته، استراتژی‌های بقای اپل و گوگل و حتی تحولات بنیادین تو مفهوم اعتماد که تو بازار مالی و استراتژی شرکت نینتندو می‌بینیم. همه اینا در واقع دارن یه داستان واحد رو روایت می‌کنن.
داستان محو شدن مرزهای بین انسان و ماشین.
آره دقیقاً. اینکه ما چطور داریم پایه‌های اعتماد رو تو این دنیای جدید باز تعریف می‌کنیم.
پس بیایید از همون نقطه شروع وارد بحث بشیم، یعنی شرکت آنتروپیک. اونا بالاخره مدل کلاد فابل 5 رو به صورت عمومی منتشر کردن. این اولین مدل از کلاس افسانه‌ای و فوق پیشرفته میتوس هست. خب یادمون نرفته که اونا قبلاً چقدر نگران امنیت سایبری این مدل بودن.
خیلی زیاد. صراحتاً میگفتن انتشار عمومیش یه ریسک دیوانه واره است.
آره میگفتن خطرناکه. ولی الان این مدل تا 22 ژوئن برای مشترکین رد بالا رایگانه و بعدش هم پولی میشه. اصلا چه اتفاقی افتاد که اونا حاضر شدن این غول رو از چراغ جادو بیارن بیرون؟
خب دو تا دلیل اصلی داشت. اولیش فشار خورده کننده بازار بود. اونا می دونستن که اگه مدل میتوس را حبس کنن، رقابا کل سهم بازار رو می بلند. ولی دلیل دوم که خیلی مهمتره، یه نوآوری خیره کننده تو معماری سیستمه.
همون بحث مسیریابی هوشمند.
درسته. اونا یه سیستمی ساختن که بهش میگن مسیریابی هوشمند. مکانیزم این سیستم واقعا فوق‌العاده است. ببینید این یه فیلتر ساده کلمات کلیدی نیست که مثلا با دیدن کلمه هک قفل بشه.
اه، پس چطوری کار میکنه؟
این یه طبقه بنده خیلی پیچیده است که روی الگوهای رفتاری حملات سایبری و مسیرهای بیولوژیکی آموزش دیده. وقتی شما درخواستی میدین، سیستم اول بردار معنایی درخواست رو تحلیل میکنه. اگه تشخیص بده که دارین یه فعالیت با ریسک بالا انجام میدین،
درخواست رو متوقف نمیکنه. همون ماجرای تغییر موتور ماشین.
دقیقاً. تو سطح API مسیر پردازش رو تغییر میده و میفرستدش به مدل قدیمی تر و ایمنتر، یعنی اپوس 4.8. تو همین حین اون نسخه بدون محدودیت یعنی میتوس 5 تحت یه پروژه به اسم گلاس وینگ فقط تو محیط‌های ایزوله برای دولت‌ها در دسترسه.
خواهیم باهاش وارد یه منطقه نظامی بشین، فرمان به صورت خودکار قفل میشه و شما رو میبره توی ماشین شهری معمولی که نتونین آسیبی برسونین. ولی من اینجا یه سوال جدی دارم.
بپرسین.
ما تو این چند سال دیدیم که جامعه هکرها همیشه یه راهی برای فریب سیستم پیدا میکنن. تکنیک‌های جیل بریک هر روز دارن پیچیده‌تر میشن. آیا این نرده‌های محافظ واقعاً میتونن جلوشون دوام بیارن؟
راستش چیزی که در اینجا شگفت انگیزه همون جوابی هست که آنتروپیک به این سوال میده. تمثیل ماشین شما روی کاغذ درسته، ولی یه متغیر مهم رو نادیده میگیره. اینکه جاده و موانع دارن دائماً تغییر میکنن.
یعنی خودشون هم میدونن که این سیستم 100% نفوذ ناپذیر نیست؟
100% میدونن. در واقع اونا دارن یه آزمایش عظیم تو دنیای واقعی انجام میدن که بهش میگن استخراج توانامندی ها با ریسک محدود.
یه جور تله؟
آره دقیقاً، یه تله هوشمندانه یا هانی پات. اونا این مدل رو تو مقیاس میلیونی عرضه نکردن چون کاملاً امنه. عرضش کردن چون برای پیدا کردن حفرهای امنیتی جدید به داده‌های واقعی و حملات واقعی نیاز دارن. این یه مسابقه تسلیحاتی بین سازنده‌های هوش مصنوعی و هکرهاست.
وای، یعنی دارن از همون درخواست‌های مخرب کاربرا استفاده می‌کنن تا نسل بعدی سیستم‌های امنیتیشون آموزش بدن. خیلی جالبه. ما دیدیم که چطور آنتروپیک سعی می‌کنه رفتار هوش مصنوعی رو تو سطح کدها کنترل کنه. اما اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جذاب میشه.
بله، چون ماجرا به کدهای برنامه نویسی خط نمیشه.
دقیقاً. سنند قانون اساسی همین مدل کلاد جرقه یه جنگ کاملا متفاوت رو زده. یه جنگ فلسفی. مصطفی سلیمان، مدیر عامل هوش مصنوعی مایکروسافت، تو پادکست دیکودر مستقیما به آنتروپیک حمله کرد. خیلی تند گفت که اصلا بحث کردن در مورد خودآگاهی هوش مصنوعی یه شکست فلسفیه و به شدت خطرناکه.
این موضع‌گیری سلیمان واقعا مهمه، چون نشون دهنده دو تا جهانبینی کاملا متضاد تو دره سیلیکون یا سیلیکون ولی هست. دیدگاه مایکروسافت و گوگل خیلی ساده است. اونا میگن هوش مصنوعی مطلقاً یه ابزاره، یه نرم افزاره که ورودی میگیره و خروجی میده.
یعنی نباید مثل آدما بهشون نگاه کنیم.
دقیقاً. از دید اونا بزرگترین خطر انسانانگاری هست. یعنی ما نباید به این مدل ها احساسات و حقوق انسانی نسبت بدیم. سلیمان معتقده اگه این ابزارها رو شبیه انسان ببینیم، مسئولیت پذیری شرکت ها زیر سوال میره. ابزار باید بیچون و چرا در خدمت بشر باشه.
ولی از اون طرف فلسفه آنتروپیک رو داریم. اونا میگن ما داریم با آتش بازی میکنیم. استدلالشون اینه که اگه این شبکه‌های عصبی بزرگ با این همه پارامتر یه روزی واقعاً به سطحی از خودآگاهی برسن چی؟
و اونا میگن اگه این اتفاق بیفته و ما نادیدش بگیریم، فاجعه اخلاقی رخ میده.
آره دقیقاً. شما که دارین گوش میدین به این فکر کنین، ما از چی باید بیشتر بترسیم؟ از اینکه با یه نرم افزار مثل یه انسان رفتار کنیم یا از اینکه فردا روزی متوجه بشیم یه موجودیت آگاه رو ده ها مثل یه برده مجازی استثمار کردیم؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این یه بحث آکادمیک ساده نیست. این بحث قرار آینده قانونگذاری رو تغییر بده.
یعنی چطور؟
خب اگه دیدگاه سلیمان پیروز بشه، هوش مصنوعی در حد یه نرم افزار ساده و تابع قوانین و کپی رایت باقی میمونه. اما اگه دیدگاه آنتروپویک برنده بشه، ممکنه تو آینده قوانینی برای رفاه هوش مصنوعی وضع بشه، یعنی محدودیت‌هایی برای میزان کار کشیدن از مدل‌ها یا حتی قوانینی برای خاموش کردنشون.
اوه، قوانینی برای خاموش کردن یک نرم افزار. این برای شرکت‌هایی که میخوان از این تکنولوژی پول در بیارن یک کابوسه. و خب در حالی که قول‌های تکنولوژی دارن سر خودآگاهی هوش مصنوعی می‌جنگن، این فناوری بالاخره باید بیاد تو زندگی روزمره ما. و دروازه ورودش کجاست؟ گوشی‌های هوشمند ما.
بله، که ما رو میرسونه به کنفرانس اپل و رونمایی از iOS 27.
آره، اونا بالاخره با اپل اینتلیجنس و نسخه جدید سیری به بازی برگشتن. به نظر میرسه اپل اون حالت محافظه‌کارانه‌اش رو کنار گذاشته.
کنار گذاشته، اما استراتژی دوگانه‌شون خیلی ظریفه. راستش اپل قبول کرده که تو مسابقه ساخت مدل‌های پایه‌ای از رقبای مثل گوگل و اوپن ای آی عقب افتاده.
پس چیکار کردن؟
اونا یه شاهکار تو مدیریت بحران زدن. بخش اول اینه که از مدل‌های کوچیک خودشون به صورت آفلاین روی دستگاه استفاده می‌کنن. اینطوری اون برند حریم خصوصی اپل حفظ میشه،
چون اطلاعات از گوشی خارج نمیشه.
درسته، ولی خب میدونستن که این مدل‌های روی دستگاه نمیتونن پردازش‌های سنگین رو انجام بدن. اینجا بود که اون قرارداد 1 میلیارد دلاری با گوگل برای استفاده از مدل جمنای وارد بازی شد.
شما یه گاف صندوق فوق امنیتی ساخته. کارهای ساده و روزمره‌تون داخل همین گاف صندوق انجام میشه و کسی بهش دسترسی نداره. ولی یه خط تلفن مستقیم از توی گاف صندوق کشیده به بزرگترین کتابخونه جهان، یعنی گوگل.
تمثیل خیلی خوبیه.
آره، هر وقت سوال سختی بپرسین که گاف صندوق جوابش رو ندونه، اپل از طریق این خط ویژه سوال رو میفرسته به گوگل و جواب رو براتون میگیره. ولی خب از اونجایی که اسم جمنای به میان اومد نمیشه از شاهکار جدید گوگل حرف نزد.
منظورتون جمنای 3.5 لایو ترنسلیت هست؟
دقیقاً. ترجمه صوتی همزمان برای بیش از 70 زبان با حفظ لحن و احساس صدا، اونم با تأخیری در حد چند ثانیه. خب صبر کنین، مترجمای صوتی که سالهاست وجود دارن، این چه فرقی میکنه؟
فرقش زمین تا آسمونه. تو سیستمای قبلی شما باید جملتون رو تموم میکردین تا سیستم بتونه گرامر رو درک کنه و ترجمه رو شروع کنه، مخصوصا تو زبونایی که فعل آخر میاد.
آره، مثل آلمانی یا همین فارسی خودمون.
دقیقاً. اما کاری که گوگل کرده استفاده از معماری استریمینگ یا پخش مداومه. سیستم منتظر پایان جمله شما نمیمونه. تو همون حینه که دارین حرف میزنین احتمالات مختلف رو پیشبینی میکنه و ترجمه رو شروع میکنه.
و همزمان لحن صدای من رو هم تقلید میکنه؟
آره، سیستم امواج صوتی شما رو نمونه برداری میکنه تا ترجمه رو با احساسات و زیر و بم صدای خودتون پخش کنه.
اوه، این یعنی بازار 75 میلیارد دلاری خدمات زبان کاملا زیر و رو میشه. این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا مرزهای زبانی دارن برای همیشه محو میشن؟ تصور کنین شما میتونین با یه شریک تجاری تو چین با زبان و صدای خودتون اما بدون واسطه حرف بزنین.
ارتباطات بدون واسطه فقط محدود به زبان نمیشه.
آره دقیقاً، بحث همینه. وقتی همه چیز بدون واسطه میشه، ساختارهای اقتصاد و اعتماد هم باید بازسازی بشن. خب همه اینا اصلا چه معنایی داره؟ این ما رو میبره به سمت خبر راه اندازی توکن سرکل BTC یا همون CIRBTC.
بله، توسط شرکت سرکن روی بستر ایتریوم. اونا رسماً رفتن به جنگ WBTC که 85% بازار 9 میلیارد دلاری این بخش رو تو دستش داره.
برای اینکه روشن بشه ماجرا چیه، باید بدونیم مشکل WBTC چیه. بیتکوین نمیتونه مستقیم بیاد تو شبکه ایتریوم. پس یه شرکت مرکزی اون رو تو گاف صندوقش قفل میکنه و معادلش رو توی اتریوم ضرب میکنه.
و مشکل اینجاست که شما باید به اون شرکت متمرکز اعتماد کنید.
دقیقاً. و سرکل میخواد این لایه اعتماد رو با شفافیت ریاضی جایگزین کنه. اونا از سیستم اثبات ذخیره شبکه چنلینک استفاده میکنن.
مکانیزم مهمی هست. تو این سیستم قراردادهای هوشمند هر چند ثانیه یک بار شبکه رو اسکن میکنن تا از موجودی خزانه ها مطمئن بشن. دیگه نیازی نیست به حرف مدیر اعتماد کنید.
درسته، ریاضیات دروغ نمیگه. اما صبر کنید، یه چالش اینجا هست. وقتی WBTC از قبل همه بازار دیفای رو دستش داره، یعنی اون اثر شبکه‌ای رو داره، چرا نهادهای مالی باید خودشون رو به درد سر بندازن و کوچ کنن به یه توکن جدید، مگر اینکه فاجعه‌ای رخ بده؟
چالش کاملاً به جاییه. مزیت اولین بودن تو بازار خیلی قدرتمنده و نقدینگی جاذبه خودش رو داره. اما استراتژی سرکل تکیه بر اعتماد سازمانی و شفافیت کامل برای جذب نهادهای مالی سنتیه که تازه وارد کریپتو میشن، پس دارن روی مفهوم اعتماد و میراث سرمایه گذاری میکنن.
دقیقاً. و جالب اینجاست که با یه تغییر زاویه دید میتونیم این مفهوم رو تو آخرین خبرمون هم ببینیم، رویداد دیشب نینتندو دایرکت.
آره، نینتندو اوما هم دارن با استفاده از همین میراث و نوستالژی رقابت میکنن.
بله، اونا بازی افسانه‌ای زلدا اوکارینا آف تایم رو برای سویچ 2 بازسازی کردن تا با نوستالژی نسل قدیمی رو جذب کنن. اما این فقط یه روی سکه است.
و روی دیگه سکه چیه؟
همزمان اعلام کردن بازی کینگدوم هارس 4 تو روز اول روی این کانسول عرضه میشه.
یه استراتژی دوگانه دیگه، درست مثل اپل. دقیقاً. اونا از یه طرف لنگر اعتماد و نوستالژی زلدا رو دارن و از طرف دیگه با یه بازی مدرن و سنگین میخوان مستقیماً با پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس رقابت کنن. میخوان بگن سخت افزار ما دیگه فقط یه اسباب بازی نوستالژیک نیست.
چقدر جالب. پس اگه بخوایم همه این بحثا رو جمع‌بندی کنیم، می‌بینیم که ما در حال تماشای یه رنسانس تکنولوژیک هستیم. همه جا پر شده از استراتژی‌های دوگانه.
آره دقیقاً. اپل با ترکیب حریم خصوصی و قدرت بیرونی، نینتندو با نوستالژی و رقابت مدرن، و آنتروپیک با ایمنی عمومی در کنار قدرت خام هوش مصنوعی.
و همه اینا نشون میده که چطور مرزهای هویت ماشینا و پایه‌های اعتماد دارن بازطراحی میشن، چه تو زبان با گوگل و چه تو اقتصاد با شرکت سرکل. بسیار خوب، شما که دارین به این بحث گوش میدین، یادتون باشه که شما صرفاً یه تماشاگر نیستین. تصمیماتی که امروز تو این اتاقای فکر گرفته میشه، از نحوه کار با گوشیتون تا ساختار اقتصاد آیندهتون رو شکل میده.
کاملاً درسته.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو تو ذهنتون بذارم تا بهش فکر کنین. ما امروز درباره سیستم ترجمه همزمان صحبت کردیم و همینطور درباره احتمال خودآگاهی هوش مصنوعی. به این فکر کنین چه اتفاقی میفته اگه فردا روزی همین هوش مصنوعی دارای حقوق و ارزش‌های اخلاقی مثل اون چیزی که آنتروپیک میگه بخواد به عنوان یه مترجم همزمان توی مذاکره حساس بین دو تا رهبر جهانی با ارزش‌های متضاد عمل کنه.
اوه چه موقعیت عجیبی.
آره، این هوش مصنوعی جملات رو بر اساس لحن پر از خشم و تهدید اون رهبرا ترجمه میکنه تا بی‌طرف بمونه، یا بر اساس قطب نمای اخلاقی خودش تصمیم میگیره لحن رو تلطیف کنه تا از یه جنگ و فاجعه جلوگیری کنه. آیا ما اصلاً میخواییم ماشینا به جای ما تصمیمات اخلاقی بگیرن؟ روی این موضوع فکر کنین تا واکاوی بعدی. خدا نگهدار.